تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الباب الرابع والمجمل والمبين فيه مسائل. الأول معنى المجمل والمبين. عرف المجمل اصطلاحا بأنه ما لم تتضح دلالته ويقابله المبين. تحت مطلق ومقيد تمام شد. باب هفتم در بحث مجمل و مبین. در بحث مجمل و مبین چند مسئله مورد بررسی قرار میگیرد. مسئله اول معنای مجمل و مبین است. در این فصل سه مطلب رو مورد بررسی قرار خواهم داد. مطلب اول تعریف مجمل و مبین. مطلب دوم تقسیم مجمل و مبین. مطلب سوم منشأ و سبب اجمال. کلن این سه مسئله در این فصل مورد بررسی قرار میگیرد. مطلب اول در مقام تعریف مجمل، تعریف مشهوری که برای مجمل گفته شده است المجملو ما لم تتضح دلالته. مجمل چیزی است که واضح الدلاله نباشد و به تعبیر آخر مجمل چیزی است که مجهول المراد باشد. مثلا لفظ مجمل لفظی است که مراد متکلم از این لفظ مجهول است، یعنی ما نمیدانیم متکلم از این لفظ مرادش چه می باشه. گفته است رأیتو عینه، این عین در اینجا مجهول المراد است، یعنی مراد متکلم از این کلمه معلوم نیست. از این تعریف یک نکته رو استفاده می کنیم و اون نکته این است که مجمل هم اطلاق می شود بر لفظ و هم اطلاق می شود بر فعل، یعنی گاهی لفظی است که مراد متکلم از اون لفظ مجهول است و گاهی فعل است. انسان فعلی رو انجام داده است که قصد فاعل از اون فعل را ما نمی دانیم. مثلا در روز اول ماه امام معصوم نماز اول ما خونده است. ما نمیدانیم که این صلات واجب است که امام این صلات رو اتیان کرده است یا مستحب است. این فعلی است که مراد فاعل از این فعل مجهول است، ما مراد فاعل را نمی‌دانیم. پس بنابراین مجمل معنایش مجهول المراد است و مجهول المراد هم شامل لفظ است و هم شامل فعل است. از این نکته یک نتیجه میگیریم و اون نتیجه این است کسانی که ادعا کرده اند اطلاق مجمل بر فعل مجاز است و از باب تسامح اشتباه کردند. اطلاق مجمل بر فعل همانند اطلاق مجمل است بر لفظ. چرا؟ چون گفتیم مجمل یعنی مجهول المراد، شامل می شود هم لفظ را و هم فعل را، یا به عبارت صاحب معالم یشمل القول و الفعل. این تعریف مجمل. از این تعریف تقسیم مجمل هم معلوم شد، مجمل یا لفظ است و یا فعل است، و به عبارت اخرى اجمال یا در لفظ است و یا در فعل. مبین در مقابل مجمل است. مبین یعنی واضح الدلاله. مبین یعنی معلوم المراد. هر لفظ یا فعلی که مراد طرف از لفظ و فعل معلوم باشد، به اون لفظ و به اون فعل مبین میگویند. مبین هم از این تعریف استفاده می شود که بر دو قسم است: مبین در لفظ، مبین لفظی و مبین فعلی. مبین لفظی مثال استیاده، مبین فعلی امام روز اول ماه رمضان روزه میگیرد و تصریح میکند که این روزه واجب است. این فعلی است که واضح الدلاله، معلوم المراد. حالا این علم انسان به مراد تارتن به سرحد یقین میرسد و 100% انسان علم دارد به مراد مولا، به لفظی که معلوم المراد باشد 100% میگوین نه، به لفظی که معلوم المراد باشد ولی نه یقیناً و صد درصد، بلکه به ظن غالب یعنی احتمال قوی، به این لفظ، به این لفظ مبین میگویم ظاهر. پس باز از این تعریف انکشف که مبین یا لفظ است و یا فعل. لفظ مبین هم یا نص است و یا ظاهر است. این بود تعریف مجمل و مبین و تقسیم این دو. مطلب سوم منشأ اجمال است، معنی المجمل و المبین، معنای مجمل و مبین. عرف المجمل اصطلاحا بانه ما لم تتضح دلالته. تعریف کردند علما مجمل را اصطلاحا بانه ما لم تتضح دلالته، بین که اون مجمل چیزی است که واضح نباشد دلالتش، مجهول الدلاله باشد. و یقابله المبین، و مقابل این مجمل مبین است. این کلمه اصطلاحا که اینجا ایشون فرمودند شاید وجهی نداشته باشه، به این خاطر که در باب مطلق و مقید ما اشاره کردیم، گفتیم بعضی از الفاظ هستن که معنای لغوی و معنای اصطلاحیشون یکیه، از اون الفاظ است اجمال. مجمل و مبین معنای لغوی و اصطلاحیش یکیه، لذا دیگه معنا نداره بگیم عرف المجمل اصطلاحا، نه عرف المجمل اصطلاحا و لغتا. معنای مجمل چه در لغت چه در اصطلاح همینه، پس این دیگه قید اصطلاحا در اینجا شاید زیاد مجرا نداشته باشه. تعریف کردن مجمل را اصطلاحا به انه ما لم تتضح دلالته، و یقابله المبین، مقابل مجمل است مبین. پس مبین معناش چیه؟ واضح الدلاله. و قد ناقشوا هذا التعريف بوجوه لا طائل في ذكرها. باز اشاره میکنن به همون مسئله ای که در باب مطلق و مقید گفته شد که تعریف ها در علم و اصول تعریف لفظی است، چون تعریف لفظی است دیگه اشکار و ایراد بر تعریف ذکر کردن جا ندارد، و به تحقیق مناقشه کرده اند این تعریف را به وجوهی که لا طائل في ذكرها، فائده ای در ذکر این وجوه نمی باشد. والمقصود من المجمل، از اینجا توضیح میدهن و در حقیقت میخوان تقسیم کنن مجمل را. مقصود از مجمل علا کل حال، تعریفش هرچه باشد، مقصود از مجمل ما جهل فیه مراد المتکلم. مقصود از مجمل چیزی است که مجهول باشد در اون مراد متکلم و مقصود متکلم، اذا کان لفظا، اگر لفظ باشد، لفظی است که مراد متکلم مجهول است. و ما جهل فیه مراد الفاعل، و مجمل چیزی است که مجهول باشد در اون مراد فاعل و مقصود فاعل اگر فعل باشد. پس خلاصه مجمل یعنی مجهول المراد، حالا مجهول و مراد المتکلم اگر لفظ باشد، مجهول و مراد الفاعل اگر فعل باشد. و مرجع ذالک الی ان المجمله، و باز تعریف آخر در حقیقت یا به بیان دیگر مرجع این تعریف ما به این است که مجمل هو لفظ او الفعل الذی لا ظاهر له. مجمل لفظ یا فعلی است که ظهور نداره در چیزی، اجمال داره. و علیه یکون المبین، بنابراین تعریف مبین ما کان له ظاهر، چیزی است که بوده باشد برای او ظهوری، که یدل علی مقصود قائله او فاعله، دلالت کند بر مقصود قائلش اگر لفظ باشد، یا مقصود فاعلش اگر فعل باشد. علا وجه زن اول یقین، ظهور در معنا داشته باشد بر وجه زن که بشه ظاهر، یا بر وجه یقین که بشه نفس. فالمبین یشمل الظاهر و نفس معا، پس مبین شامل می شود ظاهر و نفس را با هم. و من هذا البیان نعرف، از این تعریف و از این بیان می فهمیم ان المجمل یشمل اللفظ و الفعل اصطلاحا، مجمل شامل می شود لفظ را و فعل را اصطلاحا. باز اینجا هم قید اصطلاحا، علی حال مجمل شامل می شود لفظ را و فعل را اصطلاحا، و این قیل ان المجمل اصطلاحا مختص بالالفاظ، اگرچه گفته شده است این که مجمل اصطلاحا اختصاص دارد به الفاظ، و من باب التسامح یطلق علی الفعل، بعضی ها گفتن از باب تسامح و مجاز است که مجمل اطلاق می شود بر فعل، اما ما از تعریف مجمل شناختیم که نه، مجمل حقیقتاً چون معنای مجهول المراد و مجهول الدلاله است، هم مجهول الدلاله شامل فعل می شود و هم مجهول الدلاله شامل قول و لفظ می شود و معنا کون الفعل مجمل است. از اینجا وارد می شوند در مطلب سوم که بیان منشأ اجماع می فرمایند منشأ اجمال در فعل مجمل یک مطلب، فعل وقتی مجمل می شود که انسان جهت و سبب وقوع این فعل را نداند، فعلی را که انسان جهت وقوع این فعل را نمی‌داند مجمل می‌شود. مثال، امام وضو می‌گیرد، نمی‌دانیم جهت وقوع این فعل چیست، آیا امام با این کیفیت وضو گرفتن تقیتن یا نه واقعا، آیا این تکلیف تکلیف واقعی است یا تکلیف تقیه است. امام نماز می‌خوانند متکتفن، یعنی با دست بسته با تکتف، نمی‌دونیم جهت وقوع این فعل چی؟ امام نماز با تکتف را می‌خوانند چون واقعا مأمور به همین است، یا نه امام در مقام تقیه هستند و به خاطر تقیه از اهل سنت و جماعت است که به این شکل نماز میخونند، این فعل میشود مجمل. اما اجمال در لفظ میفرمایند لفظ مجمل در دو قسم است، تارتن اجمال در لفظ مفرد است مثل مشترک، لفظ عین مجمل است، و تارتن اجمال در جمله است. اجمال در مفرد مثل باب مشترک چه لفظی چه معنوی، سیاق مشترکه، و مثل باب اعلال مختار اعلال شده است مجمل است، نمیدونیم اسم فاعل است یا اسم مفعول. اجمال در جمله هم به خاطر جهاتی است که متذکر میشه، و معنا کون الفعل مجملا ان یجهل وجه وقوعه، معنای این که فعل مجمل است یا به عبارت اخرى منشأ اجمال فعل این است که مجهول باشد جهت وقوع فعل، کما لو توزع الامام علیه السلام مثلا به حضور واحد یتقامه، امام وضو بگیرند مثلا در حضور فردی که تقیه می شود از او او یحتمل انه یتقی، یا ما احتمال میدهیم که امام از اون فرد تقیه میکنن. حالا اینجا امام در مقابل این فرد وضو گرفتن، فیحتمل ان وضوءه وقع علی وجه تقیه، احتمال میرود این که وضوء امام واقع شده بر وجه تقیه. فلا یستکشف مشروعیت الوضوء علی الکیفیت التي وقع علیها، اگر وضوء امام تقیه باشد ما نمیتونیم به این فعل امام عمل کنیم، کشف نمیشود از این فعل امام مشروع بودن وضوء بر اون کیفیتی که واقع شده است. وضوء بر اون کیفیت دیگه ما در حالات غیر تقیه نمیتونیم به اون کیفیت وضوء بگیریم. و یحتمل و احتمال دارد انه وقع علی وجه الامتثال للامر الواقعی، احتمال دارد این که اون فعل واقع شده است بر وجه امتثال امر واقعی، پس کشف میشود از این فعل مشروعیت اون وضوء مثلا. پس بنابراین این فعل می شود مجمل، چون ما نمیدونیم آیا فعل تقیه ایست یا غیر تقیه ایست. و مثل ما اذا فعل الامام شیئا فی الصلاة، امام یک کاری در نماز کردن، امام در نماز دعای دست خواندن، ما نمیدونیم آیا این دعای دست رو امام به نحو وجوب خوندن یا به نحو استحباب، یعنی دعای دستی که امام خوندن، میدونیم امام دعای دست رو در نماز خوندن، پس یقین داریم که این دعای دست خوندن در نماز مشروع هست، از این جهت مبینه، اما از جهت آخر مجمل است، شک داریم که آیا این دعای دستی که امام خوندن که جایز است واجب است یا نه مستحب است. و مثل ما اذا فعل الامام شیئا فی الصلاة، امام یک کاری در نماز انجام بدن، که جلسه الاستراحه، امام جلسه استراحت داشته باشن در نماز، فلا یدری ان فعله کان علی وجه الوجوب، نمیدونیم که این جلسه استراحت در وجه وجوب است یا بر وجه استحباب. فمن هذه الناحیه یکون مجملا، از این ناحیه وجوب استحباب مجمل است. و این کان من ناحیه دلالته علی جواز الفعل فی مقابل الحرمه یکون مبینا، اگر که این فعل امام از یک جهت مبین است، از ناحیه دلالت کردن این فعل امام بر جواز فعل در مقابل حرمت مبین است، ما یقین داریم بعد از این فعل امام جلسه استراحت دیگه حرام نیست، در نماز جایز است، از این جهت مبینه، اما از جهت آخر مجمل است، اجمال از این جهت است که نمیدونیم واجب است یا مستحب است. پس اجمال در فعل یک منشأ دارد، اونم منشأش جهل به جهت وقوع فعل است. و اما لفظ فاجماله یکون لاسباب کثیره قد یتعذر احصاؤها، اما لفظ، اجمال لفظ می باشد برای اسباب زیادی که گاهی سخت است احصا کردن و شمردن این اسباب را، به علت این که اجمال به عرف برمی گردد و در عرف هم همیشه برای شیوه اجمال یک مسائل جدیدی اختراع می شود برای اسباب اجمال، لذا اسباب اجمال باید به استقرا دست بیاد و مشکل هم هست که انسان بتونه تمام کلمات ملل رو جمع کنه و تحقیق کنه در بین تمام ملل جهت اجمال رو بفهمه، اما لفظ از اجمالش می باشد به خاطر اسباب کثیره‌ای که گاهی سخت است احصاء این اسباب. اونجا هم در حاشیه بحث اشاره کردن راجع بحث المقالطات اللفظیه از کتاب المنطقشون که اونجا مفصلا بیان کردن. فاذا کان مفردا، حالا لفظ مجمل بر دو قسمت، تارتا مفرد است، فاذا کان مفردا فقد یکون اجماله لکونه لفظا مشترکا، اگر لفظ مجمل ما مفرد باشد تارتا اجمال لفظ مفرد به خاطر این است که این لفظ لفظ مشترکی است، ولا قرینه علی احد معانی، ما قرینه نداریم بر هیچ یک از معانیش، میشه مجمل. کلفظ عین و کلمه تضربو المشترکت بین المخاطب و الغائبه، که این دو کلمه مجمل هستن به خاطر اشتراکشون. و المختار المشترک بین اسم الفاعل و اسم المفعول، و کلمه مختار که مشترک است بین اسم فاعل و اسم مفعول. و قد یکون اجماله لکونه مجازا، گاهی لفظ مثلا مجاز است، مجاز مشهور، اینجا ما نمیدونیم که مولا اراده کرده است معنای مجازی را یا اون معنای حقیقی را، مثلا لفظ میشود مجمل. او لعدم معرفت عود الزمیر فیه الذي هو من نوع مغالطه المماره، اینجا دقت کنید ایشون مخلوط کردن تقسیم ها رو با یک دیگر، اینجا خودشون بیان کردن میفرمان فاذا کان مفردن فکذا، اگر لفظ مجمل ما مفرد باشد اجمالش یا از ناحیه اشتراک است یا از ناحیه اعلال و یا از ناحیه مجاز. از این اول عدم معرفت عود الضمیر در حقیقت میخوان بیان کنن اجمال را در جمله نه در لفظ، حالا چرا ایشون اینجا مخلوط کردن؟ یک خط دیگه هم دارن که بعد بهش اشاره میکنید. در حقیقت خوب بود ایشون میفرمودن که اجمال یا در لفظ مفرد است و یا در جمله. اگر در لفظ مفرد باشه به اون سه جهت است، اگر اجمال در جمله باشد لعدم معرفت عود الضمیر فيه الذي هو من نوع مغالطه الممارات، اینا چیزی نداره. اجمال در جمله بر چند قسمه؟ تارتن به خاطر این است که انسان نمیدونه ضمیری که در این جمله است به کجا برمیگرده، به خاطر عدم معرفت عود الضمیر در اون لفظ الذي هو من نوع مغالطه الممارات. منطق مظفر صفحه 480 رو مراجعه بفرمایید، اونجا مصنف مغالطه ممارات، انواع مغالطات رو درست توضیح میدهند، من جمله مغالطه ممارات. اونجا ایشون میفرمایند مغالطه ممارات مغالطه در جمله است و مغالطه در ترکیب جمله. ترکیب جمله یک جوری است که باعث اجمال میشود. مثل چی؟ مثل قول القائل لما سئل عن فضل اصحاب النبی صلی الله علیه و آله، از قائل چون که سوال شد از فضل اصحاب پیامبر، فقال عن افضل اصحاب النبی، این فضل باز دارن غلطه، عن افضل اصحاب النبی، از قطب الدین شیرازی سوال شد که افضل اصحاب پیامبر کی هست در مجمعی که هم شیعه نشسته بودن و هم اهل سنت. آقای قطب الدین شیرازی در محضور گیر کرد، یک کلام مجملی رو گفت، گفت خیر الورا، یک شعری رو گفت، گفت خیر الورا بعد النبی من بنته فی بیته من فی دو جا لیل العما غوء الهدا فی زیته. این شعر رو ایشون قرائت کرد. اینجا من بنته فی بیته کل این شعر می شود مجمل، به خاطر این که این ضمیر معلوم نیست به کجا برگرده. خیر الورا من بنته فی بیته، بهترین مردم کسی است که بعد از پیامبر دختر اون فرد در خانه پیامبره که میشه ابوبکر. یا ضمیر رو جور دیگه برگردونیم، بهترین فرد بعد از پیامبر کسی است که دختر پیامبر در خانه اوست تا بشه علی بن ابی طالب. شیعه ها گفتن مراد علی بن ابی طالبه، اهل سنت گفتن مراد ابوبکر است. این کلام میشود مجمل به خاطر اینکه این ضمیر معلوم نیست به کجا برمیگردد. این اجمال در جمله. و کقول عقیل، مثل قول عقیل برادر امیر مؤمنان، امرنی معاویت ان اصب علیین علاف العموم، که حالا عقیل در تاریخ یک نکاتی داره، از اردوگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام بری، تاریخ حکومت امیر رو مطالعه بفرمایید، نکات خیلی زیبایی داره، واقعا به درد انقلاب و موقعیت کنونی ما هم میخوره، بسیاری از مشکلات رو هم برای ما حل میکنه. عقیل فرد عیالواری بود، میامد خدمت حضرت امیر، پول میخواسته، حضرت خلیفه بود و پول و مقام میخواست. حضرت یک بار فرمودن اون داستان حدید محمد که در نهج البلاغه هم هست، آهن رو داغ کردن رو دست عقیل بود. یک بار فرمودن که عقیل بیا، خب اگه پول میخوای بیا با هم یک شمشیر برداریم یا مثلا نیزه برداریم، اول سحر شو بریم چند تا مغازه رو بزنیم، دزدی کنیم و از کنم به حضور شما یک پولی هم گیر تو بیار هم گیریم. عقیل گفت میفرمایی دزدی؟ حضرت فرمود خب این دستوری که تو میدی دزدی از بیت المال، مثل همین فرقی نداره. خلاصه یکی از کسانی که از امیر مؤمنان جدا شد رفت به اردوگاه معاویه، برادر حضرت امیر عقیل بود، رفت به دربار معاویه، معاویه هم احترامش کرد. بعد معاویه گفت که برو روی منبر علی ابن ابی طالب رو لعن کن. معاویه رفت بالای منبر این جمله رو گفت، گفت امرنی معاویه ان اصب علی ان علاق العموم، معاویه مرا امر کرده است که سب کنم امیر مؤمنان را علاق العموم. اینجا افرادی که دقیق بودن گفتن ضمیر برمیگرده به معاویه، علاق العموم معاویه. خب مردم عوام هم که گفتن خب بله برادر علی ابن ابی طالب، میگه علاق العموم، لعن کنید معاذ الله علی ابن ابی طالب را. که این جمله مجمل هست به خاطر عود ضمیر، نمیدونیم این ضمیر به کدوم یکی از اون دو تا اسمی برمیگردد که قبلش هست. پس مثل قول عقیل امرنی معاویه ان اصب علیا علاف العموم. و قد یکون الاجمال لاختلال ترکیب، و گاهی اجمال برای مختل شدن ترکیب کلام است، مثل قول شاعر و ما مثله فی الناس الا مملکن ابو امه حی ابوه یقاربه. اینجا باز دقت کنید، این اختلال در ترکیب در حقیقت جزئی از مغالطه ممارات است، ایشون در مقابل او ذکر کردن. باز اینم درست نیست، با اون بیانی که خودشون در منطقشون دارن، مغالطه ممارات یعنی مغالطه‌ای که کلام مجمل باشد به خاطر ترکیبش. خب حالا کلام مجمله به خاطر ترکیب، تارتن ترکیب کلام این است که ما نمی‌دونیم ضمیر به کجا برمی‌گرده. طارتاً ترکیب کلام به جوری در هم ریخته است که ما اصلاً اگر به ظاهر کلام بگیریم نمی‌توانیم این کلام رو درست معنا کنیم و ترکیب بکنیم. اینجا اختلال ترکیب در حقیقت یکی از افراد مغالطه ممارات است که ایشون در مقابل اون یک قسم مستقل ذکر می‌کنن و گاهی اجمال به خاطر مختل بودن ترکیب کلام است. شما این شعر رو به ظاهرش دقت کنید، هم از نظر معنا هم از ترکیب این شعر بسیار در هم ریخته است. شعر مال فرزدق است، یکی از عرض کنم که شعرای ادیب زبان عربی که این شعر رو در فضیلت دایی عرض کنم هارون الرشید گفته است، ابراهیم. شما اگر به ظاهر بخواید این شعر رو معنا کنید، و ما مثله فی الناس الا مملکن، مثل ابراهیم در بین مردم نمی باشد مگر فرد دارای ملکی که پدر مادر او زنده است، پدر او نزدیک با او. ما برای ضرورت شعری کلام رو در هم ریخته. در حقیقت مضمون این کلام اینه: و ما مثله فی الناس حی یقاربه الا مملکن ابو امهی ابو. میگه نیست مانند ابراهیم در بین مردم فرد زنده‌ای که نزدیک با او باشد، یعنی همسان با او باشد، مثل او باشد، مگر کسی که دارای ملک و سلطنت است که مراد هارون الرشید باشد، که پدر مادر او پدر آن ابراهیم است. ابراهیم دایی هارون الرشید است. هارون الرشید عرض کنم به حضور شما پدر مادر هارون پدر ابراهیم می شود. حالا این کلام رو شما حساب کنید، از در معنا اونجوری در هم ریخته است، از در ترکیبم اون مثلا اون حیون مستثنا من هست، مستثنا الا مملکن برش مقدم شده، ابو امهی مبتدا، ابو خبرش، حیون بین این دو فاصله شده، یقاربه صفت برای حیون است، بین صفت موصوف ابو فاصله شده است. و ها کذا که در مغنی هم مراجعه بفرمایید، اونجا هم به مناسبت این شعر رو بیان کردن در حواشیش مفصلا، بله اجمال این شعر اونجا هم بیان شده دیگه. این شعر مجمل هست به خاطر اختلال در ترکیب، ترکیبش به هم ریخته. ترکیب این شعر در حقیقت اینجور نباید باشد، بلکه اینجوری است ترکیب شعر: و ما مثله فی الناس حی یقاربه الا مملکن ابو امه ابوه. خیلی خوب. و قد یکون الاجمال لوجود ما یصلح للقرینه. تارتا اجمال لفظ می فرمایند به خاطر این است که جمله ذکر شده است، بعد از این جمله یک کلمه یا کلماتی ذکر شده که این کلمه میتواند قرینه باشد برای ما قبل و میتواند کلام مستقل باشد، لذا اون کلام ما قبل میشه مجمل. نمیدونیم کلام بعدی قرینه برای اوست و شاید هم قرینه نباشد، شاید قرینه باشد، شاید هم قرینه نباشد، لذا کلام میشود مجمل. مثال رو دقت کنید، قول خداوند تبارک و تعالی: محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و الذین معه اشداء علی الکفار. محمد رسول الله هست و کسانی که با او هستند اشداء بر کفار هست. رحماء بینهم تراهم رکع عن سجدن تا آخر آیه. ما از این آیه استفاده میکنیم تمام کسانی که با رسول الله هستن، تمام اصحاب رسول الله اشداء بر کفارن، رکع و سجدن. مضمون این آیه این است که تمام اصحاب رسول الله عادلن، همشون. والذین معه اشداء علی الکفار و همه بینهم تراهم رکع و سجدن مثلا. اما آیه بعدش میگه وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. در آیه بعد خداوند میفرماید خداوند وعده داده کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن از بین اون اصحاب مغفرت را. از آیه دوم میفهمیم که تمام اصحاب پیامبر مؤمن و عامل به صالح و عادل نیستن، بلکه منهم یعنی بعضی از اونها مؤمن و عامل به صالحاتن، پس بنابراین اجر عظیم دارن. خب اگر این آیه رو قرینه بگیریم بر اون آیه قبلی، از این آیه استفاده میکنیم که تمام اصحاب پیامبر در اون آیه قبلی اشداء نیستن، همشون رکع و سجد نیستن، منهم بعضی از اونها اینجوری هستن. اگر مثل اهل سنت بیم خلاف ظاهر مرتکب بشیم، بگیم اصلا این دوتا آیه با هم هیچ ربطی ندارن، این یک مطلب آخری دیگه و اون یک مثلا مطلب آخری. بعد خب میتونیم از آیه اول مثلا استفاده بکنیم که تمام اصحاب پیامبر عادل هستن. حالا اینجا آیه دوم قرینه بر آیه اولی هست یا نیست؟ کلام میشه بعد مجمع. حالا دقت کنید، پس فقط یکون الاجمال، گاهی اجمال میباشد به خاطر وجود ما یصلح للقرینه، چیزی که صلاحیت برای قرینه دارد، مثل قول خداوند تبارک و تعالی محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار تا آخر آیه. فان هذا الوصف فی الآیه، این وصف که اشداء علی الکفار باشد در آیه، یدل علی عدالت جمیع من کان مع النبی من اصحابه، دلالت میکنند بر عدالت تمام کسانی که با پیامبر هستند اصحاب پیامبر. الا ان زیل الآیه، مگر اینکه آخر آیه چنین است، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. این زیل آیه صالح لان يكون قرینه، صلاحیت دارد برای اینکه قرینه باشد، الا ان المراد بجمله والذین معه، بر اینکه مراد بجمله والذین معه بعضهم لا جمیعهم، بعضی از اصحاب پیامبر است نه جمعی اصحاب. ستصبح الآیه مجملتا من هذه الجهه، آیه از این جهت اجمال دارد. اینجا دقت کنید، مبحث عدالت جمیع صحابه یکی از مباحث داغ و حاد مورد اختلاف بین اهل سنت و شیعه هستش. نکات جالب و مهمی هم داره در بسیاری از برخوردهای با علمای معاند اهل سنت، که از نکات ضعفی که برای شیعه میگیرن همین نکته ضعف است. میگن آ شیعه میگه عده از اصحاب پیامبر فاسقن، عادل نیستن و این مخالف با این آیه شریفه است، مخالف با روایات است. یک سری روایات هم برای خودشون درست میکنن. بحث عقیدتی مهمی است و یکی از بحث‌هایی است که خوب روش مطالعه داشته باشید. در این زمینه کتاب الغدیر مرحوم علامه امینی جلد سوم صفحه 200 به اون طرف، الان دقیقاً نمیدونم، جلد سوم فهرست رو نگاه کنید، بحث جدیدی در این زمینه داره که بسیار خوبه رفقا داشته باشن، مخصوصا کسانی که میخوان در خارج یا برخورد با اهل سنت و علما و غیره داشته باشن، بحث مفیدی است، به اونجا مراجعه کنید. وقد يكون الاجمال لكون المتكلم في مقام الاهمال والاجمال، گاهی اجمال به خاطر این است که خود متکلم در مقام اهمال و اجمال است، اصلا متکلم نمیخواد مقصود خودش رو بیان کند. الا غیر ذالک من موارد الاجمال مما لا فائده کبیره فی احصائه و تعداده هنا، و غیر از اینها از موارد اجمالی که فائده زیادی در شمردن و شمارش این موارد نمی باشد. همینقدر به طور خلاصه این موارد رو بدونیم، به عرف مراجعه کنیم، موارد اجمال مشخص می شود. ثم اللفظ قد يكون مجملا عند شخص، بفرمایند مجمل بودن لفظ و مبین بودن لفظ یک امر اضافی است و نسبت به افراد فرق داره، همونطور که مرحوم آخوند در کفایه هم مدعاشون همینه. تارتا لفظی در نزد یک نفر مجمله، در نزد شخص دیگر مجمل نیست. تارتا لفظی در نزد یک نفر مبینه، در نزد فرد آخر مبین نیست. فردی عالم به وضع این لفظ است، میدونه لفظ کلع، لغت کلع معناش چیه مثلا، خب براش لفظ مجمل نیستش، مبینه. فرد این لفظ رو معنایش، این لفظ عربی رو معنایش نمیدونه، لفظ براش میشود مجمل. مبین هم میفرماین تارتا لفظ مبین به نفس هست، خودش واضحه. تارتا لفظ مبین بالغیر هست، خودش مجمله اما بیان شده به توسط غیر. میگه رأیت عینا جاریه، اینجا عین خودش مجمله اما با اضافه کردن جاریه بهش میشود مبین. ثم اللفظ قد یکون مجملا عند شخص، لفظ گاهی مجمل است در نزد فردی، مبینا عند شخص آخر، مبین است در نزد فرد دیگر. ثم المبین قد یکون فی نفسه مبینا، گاهی به خودی خود مبین است. و قد یکون مبینا به کلام آخر یوضح المقصود منه، گاهی مبین است به کلام دیگری که واضح میکند مقصود از آن کلام را. اینجا ببینید ایشون میفرماین مبین در دو قسم است، مبین بالنفس و مبین بالغیر. بعضی از علما در تقریراتشون مجمل رو هم به همین دو قسم تقسیم میکنن، مرحوم صدر و غیره. میفرماین لفظ مجمل هم تارتا مجمل به ذات است، تارتا مجمل بالغیر است. لفظی که به ذات اجمال داره مثل کلام مقطعه اول قرآن، کلمات قاف مثلا، الف لام میم، این لفظ به ذات مجمل هیچ معنی، اما تارتا لفظ به سبب یک عارضه خارجی مجمل می شود، مثل لفظ مشترک مثلا. لفظ عین اگر یک معنا می داشت مجمل نبود، چون وضع دوم در معنای دومی پیدا کرده است مجمل شده است. پس اجمال یا به ذات است یا بالغیر، مجمل یا به ذات است یا بالغیر، مبین هم یا به ذات است یا بالغیر. مطلب دوم در باب مجمل و مبین سیاست.